سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوندا، آنان که تو را می جویند همه در تو شادی کنند و به وجد آیند. آمین. کتاب حاضر به نام ایرانیان در کتاب مقدس است. ما ایرانیان به ایرانی بودنمان بسیار افتخار می کنیم به دلیل فرهنگ و اصالت طولانی سرزمینمان. ولی آیا می دانیم که این اصالت و فرهنگ به چه صورت در سرزمین ایران به وجود آمده است؟ این کتاب ما را با این موضوع آشنا می کند. به سراغ پیشگفتار می رویم. پیشگفتار. آیا متوجه شده اید که نام کشور ایران مرتباً در کتاب مقدس مسیحیان ذکر شده است؟ 4 پادشاه اول پارس، کوروش، داریوش، خشایارشا و اردشیر بارها نامشان در کتاب مقدس ذکر شده است. ایران یکی از اولین ملیت‌هایی است که خدا برگزید تا اراده مقدس خود را به انجام برساند. ایران که در کتاب مقدس به عنوان پارس شناخته شده، سرزمین شخصیت‌های معروف کتاب مقدس مانند استر ملکه و دانیال می‌باشد. همچنین کتاب مقدس می‌فرماید که این ملت به وسیله خدا بنیانگذاری شد تا قوم یهود را از اسارت بابل رهایی دهد. پادشاهی که اجازه داد یهودیان به اورشلیم بازگردند کوروش کبیر بود. او از پادشاهان حکومت سلطنتی پارس بود. در حقیقت نام و زندگی و کارهای او توسط اشعیای نبی 150 سال قبل از اینکه به دنیا بیاید پیشگویی شده بود. عهد عتیق که عموماً به عنوان تورات معروف است، نام پادشاهان دیگر پارس را ذکر می‌نماید. از جمله داریوش پادشاه که با انبیایی چون حجی و زکریا همزمان بود. ملکه استر و شوهرش خشایارشا بر کشور ایران حکومت می‌کردند، که وسعت قلمرو آن از هندوستان تا حبشه در آفریقا امتداد داشت. اردشیر پادشاه بود که به نهمیا اجازه داد که به اورشلیم بازگردد و دیوارهای شهر را بنا کند. ایرانی‌ها این اشخاص را نه فقط به عنوان شخصیت‌های کتاب مقدس می‌شناسند، بلکه بخشی از تاریخ کشور خود می‌دانند. دانیال، استر، ازرا و نهمیا اشخاص عالی قدری بودند که به عنوان شهروندان خدا ترس در امپراتوری ایران زندگی کردند. نام ایرانی ها مجدداً در عهد جدید که عموماً با نام انجیل معروف است ذکر گردیده. ایرانیان در ایام عید پنتیکاست که 40 روز بعد از صعود مسیح به آسمان جشن گرفته میشد در اورشلیم حاضر بودند. آنان موعظه پتروس را که پر از روح بود شنیدند. از گناهان خود توبه نموده عیسی مسیح را به عنوان مسیحای موعود خود پذیرفتند. تاریخ کلیسا نقش ایرانیان را در اشاعه پیام انجیل در سراسر آسیا تایید می کند. یک مسیونر ایرانی به نام آلوپن در سال 635 بعد از میلاد به کشور چین رفت تا خبر خوش نجات به وسیله عیسی مسیح را اعلان کند. به علت فعالیت او در قسمت مرکزی چین، یک کلیسای قوی به وجود آمد که چند صد سال ادامه داشت. من این افتخار را داشتم که طی سالهای 1962 تا 1978 همراه با دیگر همکارانم در میسیون بین المللی که اکنون اسم آن کریستار می باشد در ایران خدمت کنم. کار ما بشارت، شاگردسازی و تأسیس کلیسا بود. همچنین عهده‌دار کار نام نگاری دروس کتاب مقدس به زبان فارسی بودیم. در سال 1963 مشارکت انگلیسی زبان تحت عنوان تهران بایبل چرچ جهت خارجیانی که در ایران به سر می بردن تأسیس یافت. این جانب چندین سال کشیش آن کلیسا بودم. از آنجایی که اکثر مسیحیان خارجی در ایران نمی دانند که این کشور همان مملکت پارس است که در کتاب مقدس مذکور آمده، لذا من به مدت 3 ماه به طور مخصوص در کلاس درس کتاب مقدس دروسی تحت عنوان ایران و کتاب مقدس تعلیم دادم. عاقبت از من خواسته شد که آنچه را تعلیم دادم به صورت جزوه در بیاورم. بدین ترتیب در سال 1974 جزوه ایران و کتاب مقدس پا به عرصه وجود نهاد. می خواهم به دوستان ایرانی مسیحی خود خاطر نشان کنم که خدا دارد تشنگی روحانی تازه‌ای در مردم ایران به وجود می آورد. امیدوارم مطالعه این کتاب شناخت شما را افزایش دهد تا بدانید که چگونه خدا ایرانیان را در گذشته مورد استفاده قرار داده و امروز نیز ایشان را به کار می برد و تشویقتان نماید تا برای آنچه که خدا در آینده نزدیک در میان آنان به انجام خواهد رسانید دعا کنید. شما هم می توانید بخشی از کار خدا باشید. امیدواریم درک شما از این حقایق این غیرت را در شما به وجود بیاورد تا برای دیگر ایرانیان دعا کنید و به طریقهای مختلف در خدمت به ایشان سهیم شوید. آرزوی من این است که عده زیادی از مسیحیان ایرانی این کتاب را بخوانند و درک عمیق‌تری از کار خدا در میان ملت خود و در زندگی اشخاصی مانند استر و دانیال کسب کنند. دعای من برای آنها این است که آرزو کنند شبیه استر و دانیال گردند. تنها این نسل از ایمانداران فارسی زبان است که کلید این را در دست دارد تا خبر خوش نجات به وسیله عیسی مسیح را به میلیون‌ها ایرانی در ایران و میلیون‌ها ایرانی پراکنده در سرتاسر جهان برسانند. می‌خواهم این را به ایرانیانی که مسیحی نیستند یادآوری کنم که کتاب مقدس مسیحیان یک کتاب غربی نیست. این کتاب در مناطقی چون اسرائیل، مصر، ترکیه، عراق و ایران نوشته شده. بسیاری از قسمت‌های پایانی عهد عتیق در طی حکومت 4 پادشاه ایران روی داده است. ایمان دارم در حالی که درباره تاریخ ایران باستان در این کتاب مطالعه می‌کنید، شادی شناخت خدا را به وسیله عیسی مسیح به طریق شخصی تجربه کنید. زمانی که با مشکلات فراوان روبرو می شویم، این عیسی مسیح است که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاد دل می باشم و در نفس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. کتاب متی باب 11 آیات 28 تا 30. می خواهم در اینجا از همسرم داین به طور مخصوص تشکر کنم. هنگامی که به او پیشنهاد کردم با من ازدواج کند، می دانست که قبول کردن آن مستلزم این خواهد بود که با هم خداوند ما عیسی مسیح را در ایران خدمت کنیم. 2 سال اول را در ایران به آموختن زبان فارسی پرداختیم. سپس ما هم مشغول خدمت شدیم در حالی که مسئولیت تعلیم و تربیت هر 3 فرزندمان را به عهده داشتیم. به علاوه داین در تهیه این کتاب از طریق تنظیم و بازنویسی به افکار پراکنده من کمک زیادی نمود. دعای من این است که این کتاب در جهت تکریم و جلال خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به کار برده شود. از طرف آلن هانت زینگر، ژانویه 2004. مقدمه. چه افتخاری که شخص را ایرانی بدانند. امروز چند کشور را می شناسید که بتوانند مانند ایرانیان ادعا کنند که 2500 سال سابقه تاریخی دارند. اگر به خاطر داشته باشید در سال 1973 سران مملکت ایران با شخصیت‌های مهم بین المللی در شهر تاریخی و باستانی تخت جمشید گرد آمدند تا 2500 سال تاریخ ایران را که با اولین پادشاه آن یعنی کوروش کبیر آغاز گردید جشن بگیرند. به کشورهای شمال ایران توجه کنید، از جمله آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان. این کشورهای جدید التأسیس، تاریخ سیاسی جاری آنها کمتر از 13 سال است. به نظر می رسد که تقریباً هر سال کشورهای جدید تشکیل می گردد. در حالی که کشور ایران بیش از 2500 سال پیش تشکیل شده و تا به امروز موجود می باشد. چه چیزی باعث این تفاوت شده است؟ آیا دست خدا در کار بوده؟ اشعیا نبی در کتاب مقدس می‌فرماید که خدا این کشور را تأسیس کرد تا مقاصد خود را به انجام برساند. عهد عتیق تاریخ قوم یهود را بیان می‌کند. تاریک‌ترین زمان تاریخ آنها در قسمت آخر عهد عتیق ثبت گردیده است. زمانی که ابتدا توسط آشوری‌ها و سپس توسط امپراتوری بابل به اسارت برده شدند. اگر به برخی جزئیات توجه کنید، خواهید دید که ایران در نقشه خدا چقدر مهم بوده است. آشوری ها از نسل آشور، پسر دوم سام و نوه نوح می باشند. بر اساس کتاب پیدایش باب 10 آیه 22 حکومت آشور وسیع و نیرومند بود و کل خاورمیانه را در بر می گرفت. از کتاب اشعیا باب 10 آیات 5 و 6 می آموزیم که خدا امپراتوری آشور را به وجود آورد تا اسرائیل را به خاطر گناهانش تنبیه کند. خداوند می فرماید من آشور را مانند چوب تنبیه به دست خواهم گرفت و برای مجازات آنانی که بر ایشان خشمناک هستم به کار خواهم برد. قوم آشور را بر ضد این قوم خدا نشناس که مورد خشم من هستند خواهم فرستاد تا آنها را غارت کنند و مانند گل زیر پاهای خود لگدمال نمایند. آشوری ها 10 طایفه شمالی اسرائیل را احتمالاً حدود 722 سال قبل از میلاد به اسارت بردند. دقت کنید که بعضی از قوم یهود در میان مادها که ایران امروز می باشد ساکن شدند. سرانجام در نهمین سال سلطنت هوشع، شلمناسر شهر سامره را گرفت و مردم اسرائیل را اسیر نموده به آشور برد. او بعضی از اسیران را در شهر حله، برخی دیگر را در شهر جوزان، که کنار رود خابور است و بقیه را در شهرهای سرزمین ماد سکونت داد. بر اساس کتاب دوم پادشاهان باب 17 آیه 6 حدود 22 سال بعد یکی از پادشاهان آشور به نام سخاریب سعی کرد اورشلیم و یهودا را تسخیر نماید اما شکست خورد. بر اساس کتاب دوم پادشاهان باب 18 آیه 19 و کتاب اشعیا بابهای 36 تا 38 قوم یهودا بعداً در 682 سال قبل از میلاد تسلیم بابلی ها شد و عاقبت مردم آن به بابل تبعید گردیدن. امروزه حدود 35,000 آشوری وجود دارند که خیلی از آنها مسیحیان اسمی هستند و در ایران زندگی می کنند. آنها از نسل امپراتوری آشور هستند. در فصل دیگری در خصوص آنان صحبت خواهیم کرد. بعدن خدا حکومت دیگری برانگیخت به نام بابل. در زمان سلطنت نبوکدنصر، بابلی ها باقی مانده قوم یهود را اسیر کرده آنها را به بابل بردند. پس خداوند پادشاه بابل را به ضد ایشان برانگیخت و تمام مردم یهودا را به دست او تسلیم کرد. او به کشتار مردم یهودا پرداخت و به پیر و جوان، دختر و پسر رحم نکرد. وقتی وارد خانه خدا شد، جوانان آنجا را نیز کشت. پادشاه بابل اشیاء قیمتی خانه خدا را از کوچک تا بزرگ همه را برداشت و خزانه خانه خداوند را غارت نمود و همراه گنج‌های پادشاه و درباریان به بابل برد. سپس سپاهیان او خانه خدا را سوزاندن، حصار اورشلیم را منهدم کردند، تمام قصرها را به آتش کشیدن و همه اسباب قیمتی آنها را از بین بردن. آنانی که زنده ماندن به بابل به اسارت برده شدن و تا به قدرت رسیدن حکومت پارس اسیر پادشاه بابل و پسرانش بودن. به این طریق کلام خداوند که به وسیله ارمیای نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست که سرزمین اسرائیل مدت 70 سال استراحت خواهد کرد تا سالهایی را که در آنها قوم اسرائیل قانون سبت را شکسته بود جبران کند. بر اساس کتاب دوم تواریخ باب 36 آیات 17-21. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه، ای پدر آسمانی، چه افتخاری بالاتر از این می تواند وجود داشته باشد که فرزند تو باشیم و تو ما را برای خود برگزیده باشی. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.